شش دسته نوپا نوع یک، تولیدی نوع یک، نوپا نوع دو، تولیدی نوع دو، نوپا و تولیدی نوع سه که بهشون مستعد دانش بنیان هم گفته میشه، تقسیم بندی میشن. تفاوت شرکت های نوپا و تولیدی در اینه که شرکت های دانش بنیان نوپا دارای اظهارنامه مالیاتی یا درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند، در صورتی که شرکت های تولیدی اظهارنامه مالیاتی دارند و به درآمد رسیدند. اما تفاوت شرکت های نوع یک و نوع دو در چیه؟ تولید کالاهای دانش بنیان یکی از معیارهایی که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه قرار می‌گیره و برای همینم فهرستی از کالاها و خدمات دانش بنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرفته. در صورتی که کالا یا خدمات شرکت در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح یک باشه، شرکت به صورت دانش بنیان نوپای نوع یک تایید میشه و در صورتی که کالاها یا خدمات در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح دو باشه، شرکت به صورت نوپای نوع دو تایید میشه. اما دسته دیگه ای از شرکت های دانش بنیان هستن که به عنوان شرکت های نوع سه یا همون مستعد دانش بنیانی شناخته میشن. این شرکت ها ممکنه دارای معیارهای ارزیابی شرکت های دانش بنیان نوع یک و نوع دو نباشند، اما امکان کسب معیارها را در آینده داشته باشند. این دست از شرکت ها به مدت دو سال به عنوان شرکت مستعد دانش بنیان تایید میشن و از اونها حمایت میشه تا بتونن معیارهای ارزیابی شرکت های دانش بنیان نوع یک یا دو رو کسب کنند.
بله، خیلی متشکرم از اینکه با ما همچنان همراه هستی. چرا من نگار ارجمن در رابطه با موضوع گزارش آی دکتر گفتن که خب ما الان انواع و اقسامی داریم در مورد شرکت دانش بنیان که هر کدوم به سهم خودشون دارن کاری رو انجام میدن در زنجیره اقتصاد کشور. سوال این هستش که الان در کدوم بخش ها ما بیشتر شرکت های دانش بنیانمون فعال هستن و در به صورت واقعی و عملی در چرخه اقتصاد دارن فعالیت میکنن؟
اگر بخوایم تاثیرگذاری بگیم، خب عمدتا شرکت های صنعتی و تولیدی ما جز شرکت هایی هستن که تو رأس این کار قرار میگیرن. بعد میشه شرکت های خدماتی و در نهایت شرکت های حالا مستعد دانش بنیان. البته الان فکر میکنم عناوین توی شرکت دانش بنیان تغییر کرده، فناور، نوآور و ارزان به خدمتون نوپا رو داریم الان برای شرکت های دانش بنیان. ولی عمدتاً شرکت های صنعتی و تولیدی شرکت هایی هستن که کالاشون الان توی صنعت داره استفاده میشه و تونستن بخشی و سهمی از بازار رو بگیرن. اینها قاعدتاً میشن رأس موتور محرک ما که چرخه اقتصاد دانش بنیان این شرکت ها دارن عملا میچرخونن. ولی خب به همون نسبت میایم پایین تر، شرکت های نوپای ما میتونن توی توسعه دانش و ایجاد دانشی که ما میخوایم شرکت صنعتی مون استفاده کنن، اونجاها بتونن به ما کمک بکنن. اتفاقا این شرکت ها هم به نظر من مستعد برای بحث سرمایه گذاری، موضوع صحبت امروز ما هستن. شرکت صنعتی و شرکت تولیدی ما شاید خیلی تمایل الان به سرمایه گذاری ندارن، تامین مالی نیاز دارن. ولی شرکت‌های نوپا و شرکت‌هایی که حالا هسته دانشی ما میگیم بهشون هستن، الان در حال حاضر یک دانشی داره که سرمایه‌گذاری میخواد که بتونه به تولید برسونه. اینا موضوع صحبت ما هستن که آقای جعفری هم خوب جمع‌بندی کردن که این ریسک‌هاشون رو باید نهادهای مالی یه مقدار بتونن کنترل شده بیارن که سرمایه حتی جمعی و مردمی ما هم بیاد سمت سرمایه گذاری رو این شرکت ها که بتونیم اون رشد رو داشته باشیم.
ما حداکثر 5 دقیقه دیگه فرصت داریم تا انتهای برنامه. آقای مهندس جعفری عزیز، یک در واقع باید عرض کنم که پیامک های زیادی داره برای ما میاد از سمت پدر و مادرانی که دانشجو، یعنی بچه دانشجو دارن و اینا در آماده ورود به بازار کار هستن. عنوان کرده که چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم که بچه های ما هم این فضا براشون فراهم باشه که بتونن به ثبت شرکت های دانش بنیان بنابر تخصص خودشون اقدام بکنن، و یا این موضوع موضوعی است که برای همه مردم این امکان فراهم هست و یا خیر؟ شما چه پاسخی دارید آقای مهندس؟
ببین، خب شرکت دانش بنیان، شرکت دانش بنیان که دانش بنیان ثبت نمیشه تو ثبت شرکت های شرکت کوچیکی را میفته، پشتش یه ایده هست.
نیازی به ثبت در
نه یه ثبت شرکت ها ثبت میکنه، اون شرکت میره بعدن میگه آقا مثلا میگه میشه معاونت علمی فنی ریاست جمهوری، میگه آقا مثلا ما دو تا فارغ التحصیل دکترا هم، دو تا دانشجوییم با یه عضویت علمی با هم دیگه 5 نفری شدیم یه شرکت. حالا این ایده کجا اومده؟ این ایده روی پایان نامه یک از این بچهای دکترا اومده، بعدن رفتن تحقیق کردن فهمیدن این محصول قابل ساخته، حالا کجا ساخته شده قبلا، تو دو تا شرکت مثلا فرض کن توی آمریکا ساخته شده یا آلمان، و این محصول ما تونستیم آزمایشگاه تولید کنیم اینجا، نتایج خوبی گرفتیم، اگه اینا بتونیم داخل تولید کنیم مثلا ما میتونیم فلان کارو بکنیم. یا یه محصول مثلا فرض کنیم یه مشعل مصرف گاز تولید کردیم که نمونه آزمایشگاهش رو تولید کردیم، مصرف گاز رو به خاطر فرآیند خاصش مثلا یک دوم یا یک سوم کاهش بود. خب این میره بعدن به معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام میکنه، این توانمندیشو اونا معایزه میکنن و اون برچسب دانش بنیانی که به این شرکت میزنن از یه سری از حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار میشه، یا اون معنویاش بخشش حل مشکلاتش تو فرآیند جاری کشوره. یعنی ما در داخل کشور تمام نهادهای موجود کشور ضد تولیدن جهت استهزارتون، یعنی همه دست به دست هم میدن کسی تولید نکنه، یعنی متقاعد کنید تولید کننده رو که کارت عاقلانه نیست، ولی اونی که دانش بنیان میشه یه جوری با کمک نهادهای موجود و جدید کمک میکنیم که یه خورده مشکلش حل بشه. حالا من اعتقادم اینه که ما تو وضعیت موجود کشور مفر جز توجه به اقتصاد دانش بنیان مفر دیگه ای نداریم، یعنی توجه به فناوری و نوآوری و داخلی سازی محصولات خارجی تنها راهیه که تو کشور باید انتخاب کنیم. چیزی که الان تو کشور هست خودشو نشون داده، یعنی به همین مسیر ادامه بدیم استهلاک صنایعمونه، نمیتونیم جایگزین کنیم با در خارج از کشور، سرمایه خارجی به این راحتی و به این زودی نمیتونیم جذب کنیم و تنها راه ما اینه. پس امیدواری ما به این که شرکت‌های دانش‌بنیان که همین بچه‌هان، یعنی همین مغزای خودمونن که ما باید زمینه ایجاد کنیم که امیدوار باشن، غیر از توجه به اینا راه دیگه‌ای نداریم. و من امیدوارم چون کشور عملاً نهادهای مختلف رفته به این سمت که حمایت کنه، امیدوارم در سال‌های آتی نقش بیشتری از این مجموعه‌ها در کشور
یک در واقع پدر بزرگوار دیگری عنوان کردن آقای مهندس، که آیا برای در واقع ایجاد یک شرکت دانش‌بنیان نیاز به هزینه‌های اولیه و سرمایه اولیه خاصی هست، و یا با تکیه بر دانشی که بچه‌ها در دانشگاه و در واقع دوران تحصیلشون کسب کردن میتونن امیدوار باشن که بله. این کار رو شروع بکنن؟
ببین هزینه راه اندازی شرکت دانش بنیان خیلی زیاد نیست، یعنی بله. خیلی فراتر از شرکت معمولی نیست، جز این که بخش از این هزینه ها هزینه‌های آزمایشگاهی مواد و متریال اینا تو دانشگاه انجام شده، ببینید بله. به خاطر انجام یه پایان نامه انجام شده، و از یه مرحله به بعد، یعنی مثلا وقتی اون دانش فنی اثبات شد قابل ثبت بود، الان نهادهای سرمایه گذاری داریم تو کشور، بخشش نهادهای خصوصی هن، دنبال ایده های جذابن که در راندهای بعدی سرمایه گذاری مثلا یه 5 نفر با هم دانشجو بیان که بیشتر از 200-300-500 میلیون که نمیتونن جمع کنن، ولی اگه تونستن اون ارزش افزوده رو با اون دانش فنی تو مجموعهشون ایجاد کنن، بر راند بعدی مثلا 20 میلیارد میخواد، یه نهاد سرمایه گذاری خصوصی میاد ارزیابی میکنه، میگه من حاضرم 30%-40% سهامو بگیرم، تو مرحله بعد بیام تامین مالی کنم، این شرکت احتیاج داره وارد این فاز بشه. و این نهادها الان تو کشور تعدادشون کم نیست و دارن سرمایه گذاری میکنن، اتفاقا دنبال شرکت‌های استارتاپ با ایده های ناب و قابلیت رقابت بین المللی هستند.
بسیار عالی. ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر عربی. می‌خواستم یک جمع‌بندی با بیان شما داشته باشیم برگرفته از تجربه‌ای که شما در فعالیت از شرکت‌های دانش‌بنیان دارید، که بتونیم در واقع موانع و مشکلاتی که پیش رو هست رو یک برشماری بکنیم. و
من سریع بگم با توجه به اینکه زمان کم داریم، توصیه‌ام به صنایع و خواستم اینه که از شرکت‌های دانش‌بنیان همانند شرکت‌های خارجی حمایت بکنن. واقعا حلقه مفقود است الان تو شرکت‌هایی که همین الان حاضر هستن تو صنعت ما. هزینه کالایی رو که دارم میگیرم و خدمتی رو که میگیرم مشابه خارجی حساب کنن، چجوری با اونا تعامل میکنن، با داخلی هم حساب بکنن. یه پیشنهادم برای همین پدران و بزرگواری که نگران بچه‌هاشون هستن، حالا توی مراکز رشد دانشگاه‌ها واقعا زیرساخت‌های خوبی وجود داره که اصلا شما نیازی نیست فلان شرکت ثبت بکنید، همونجا ایده رو پرورش بدید، ببینید قابلیت این که این تجاری بشود دارد، بعد از اون وارد ثبت شرکت و بعد از اون سیت‌های سرمایه‌گذاری قاعدتا اگر تر جذاب بشه کم کم میاد سمت شما که سرمایه‌گذاری.
خیلی متشکرم آقای دکتر، امیدوارم که این راهنمایی مورد استفاده همه شنوندگان ارجمند قرار بگیره. من خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید با برنامه خودتون، برنامه گفتگوی اقتصادی که با موضوع سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش بنیان با حضور آقای مهندس قاسم جعفری و همینطور آقای دکتر سید محمد امین علوی تقدیم حضور ارزشمند شما عزیزان شد. و در پایان من به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و پخش این برنامه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
روز شما بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ساعت 15:40 است و یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
نقاش روزگار با قلموی زمان رنگ‌آمیزی می‌کند. فصل در فصل سال را و جلوه‌گر می‌شوند رنگ‌ها بر بوم باغ و بستان‌ها که از دیرباز دخترکان ایرانی نقش می‌کردند زیبایی را بر تار و پود فرش ایرانی. و اکنون برای من از حجاب می‌گوید. استاد رنگ شناس که به شاگردانش می‌آموزد جلوه‌های رنگ را که خدا در ذات گیاه و شکوفه نهاده است.
زهرا احمدی هستم، استادیار گروه فرش دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر.
شیرین سخن میگفت و دلنشین. از زمانی که کودک بود و مانند گل در گلبرگ چادر مشق محبت کرده بود.
از زمانی که یادمه، یعنی قبل از سن تکلیف، من حجاب داشتم و حتی شاید قبل از اون هم حجابم چادر بود. به هر حال با توجه به خانواده مذهبی بودیم، شاید کودک انقلاب بودم، بی تأثیر نبوده، ولی خانواده هم تقریبا اقوام همه پوشش حجابشون چادر بود.
گفتیم حجاب، گفت باور. گفتیم اجبار، گفت یقین. گفتیم اعتقاد، گفت فهم باور.
به اعتقاد من حجاب باوره. نمیتونم بگم به اجبار خانواده، چون شرایطی بود که خانواده پیش من نبود. اگر اجبار بود، خب در اون شرایطی که خانواده در کنار من نبود میتونستم حجابم رو تغییر بدم، نوعش رو، یا حجاب نداشته باشم. اما فکر میکنم اون باور است که منجر به حفظ حجاب، داشتن حجاب میشه. یه جورایی پدر و مادر من ما رو آشنا کرده بودن، اجباری در کار نبود. یعنی آموزه های دینی ما بر اساس تفهیم بود.
سفر کرده بود، دنیا دیده بود، با همین چادر، یا بهتر بگویم همین باوری که اکنون برای من به زیبایی می سرود.
دوران تحصیل دانشگاه، یعنی در مقطع دکترا، من برای فرصت مطالعاتی که رفتم امریکا، اولش که میخواستم برم، تصورم این بود که اگر من برم شاید با حجابم مشکل داشته باشن، نتونم ارتباط برقرار کنم. خیلی برام سخت بود تصمیم گیری. به هر حال تصمیم گرفتم، چون دانشجو بورسیه هم نبودم، یعنی به اختیار خودم بود که برم. از NCSU پذیرش گرفتم، دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، که در رشته مهندسی نساجی رنکینگ 1 دنیاست، یعنی تقریبا میشه گفت بهترین جایی که میتونستم رفتم. اما خیلی خوب بود، مشکلی نداشتم. من وسط آزمایشگاه نماز میخوندم، حجابم رو داشتم. حتی برای دانشجوهای کشورهای آسیای شرقی، مثل بچه‌هایی که از چین اومده بودن، از کره، که یه جوری بی‌دین بودن، داشتن مطالعه میکردن که دین انتخاب بکنن، رنگ روسری من براشون سوال بود. یعنی تصور میکردن وقتی من روسری سپید سر کردم با زمانی که روسری مشکی سر کردم یه اتفاقهایی افتاده. یادم یه روز که عاشورا بود، خب به هر حال اونجا تعطیل رسمی نبود و من رفته بودم دانشکده، لباسم مشکی بود که دانشجوی کره‌ای که هم آزمایشگاهی من بودن ازم پرسید که زهر و حجاب تو عوض شده، که گفتم بله یک رویداد رسمی مذهبی داریم توی کشورمون اینطوریه براش تعریف کردم و به این دلیل من امروز مشکی پوشیدم و سعی می کردم با توجه به این که خیلی از اونها در حال مطالعه ادیان بودن که با مطالعه به یک انتخاب برسن، تمام تلاشم این بود که الگوی خوبی باشم.
سعیده قهاری، چون جرات کردی پاتو بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتر مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حلقه 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اما همچنان از شما شنوندگان خوبمون، هموطنان عزیزمون، تقاضا میکنیم در مصرف انرژی برق صرفه جویی کنید.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350,000 تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کار رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو. بعد از ظهر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. امیدوارم که همیشه حال دلتون خوش باشه و ایام به کامتون باشه. ساعت 15:49 است و ما افتخار داریم که همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم و آرزو میکنیم که همیشه ایام خداوند بزرگ یار و یاورتون، رفیق راهتون و پشت و پناهتون باشه. با ما در ادامه برنامه ها همچنان همراه باشید. و اینک شما رو دعوت میکنم در ساحت خورشید رو بشنوید.
در ساحت خورشید
قدرت طلبی در هر که باشد این اسباب این میشد که زمین بخورد. قدرت طلبی از هر که باشد از شیطان است. میخواد رئیس جمهور امریکا قدرت طلبی کند یا یه طلبه در مدرسه بخواد قدرت طلبی بکند یا یه امام جمعه در مرکزی که دارد. اگر وضع این باشد که قدرت طلبی در کار بیاید و کار این که من این طور باید باشم بشد، بداند که این از شیطان است. شیطان این تزریق را از ابتدا کرده است و ما را از این راه بیشتر از جاهای دیگه میتوند بازی بدهد که تو فرانی هستی، تو چی هستی، دیگران چی هم از این معنی. هیچ فرقی ما بین اون آدمی که به حسب ظاهر قدرتمند دنیاست و دارد بازم پیش دنبال قدرت میگردد با اون آدم زاهدی که توی یک صومعه نشسته است در این جهت فرق نیست که اگر هر دوشون بگن من این طور، این زاهد بگن من این زاهد هستم، من چه با اون بگد من قدرتمندم، هر دوش از شیطان است، بلکه این فسادش بیشتر از او است. خودخواهی همیشه اسباب این است که انسان را به فساد بکشد. تمام فسادهایی که در عالم پیدا می شود از خودخواهی پیدا می شود، از حب جاه، از حب قدرت، از حب مال، از امثال ایناست و همش بر می گردد به حب نفس. و این بت از همه بزرگتر است و شکستنش هم از همه مشکلتر است. تعقیب کنید که اگر نمیتونید به تمام معنا بشکنید که میتوانید انشاءالله، مشغول باشید به شکستن دست و پای کمچه بتی. اگر رهاش کنید شما را به هلاکت میکشند. اینطور نیست که ما را رها کند، ما یه معصیتی بکنیم ما را رها کند، یه کار دیگری بکنیم زیادتر ما را رها کند. درجه به درجه پیش میبرد تا اونجایی که دین انسان را از دست انسان میگیرد. یه مسئله طبیعی است که شغل شیطان هم همین است، هم شیطان باطنی انسان، همون شیطانی که اینها هم به او بستگی دارند.
در ساحت خورشید رو تقدیمتون کردیم. ساعت 15:54 است. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد،
هدف بزرگتر مال شما، جا جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیه 43مین جشنواره فیلم فجر پیشمرو همکنون در سینماهای سراسر کشور.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
عصر بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما جهت ارتباط شما از طریق پیامک با برنامه سازان رادیو گفتگوست. میتونید برای بهتر شدن برنامه ها و پیشنهاد برای برنامه های دیگر یا موضوعاتی که مورد نظرتون هست و تمایل دارید که در برنامه ها این موضوعات مطرح بشه از این سامانه استفاده کنید.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
یک عصر بهاری خوب رو با لحظاتی شاد و بانشاد برای همه شما شنوندگان عزیز از صمیم دل آرزو میکنیم. پیام بر شما شنوندگان عزیز، هر کجا که هستید امیدوارم که خدای بزرگ یار و یاورتون باشه.
ده 35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035